نوبت زدن. نوبت زدن یعنی اعلام کردن. توی نقاره خونه های قدیم، خونه شاهان به این صورت بودش که اعلام میکردن توسط نقاره زدن، اعلام میکردن که مثلا 3 بار یا 5 بار در روز نقاره میزدن. به این نقاره زدن ها که مردم بدونن در چه وقت از روز هستند میگفتن نوبت زدن. اینجا هم که در این بیت که خوندم خدمتتون، برتر از 7 انجمش نوبت زنن، منظور همینه. یعنی اعلام میکنند که این با این کار شایسته‌ای که داره میکنه بالاتر از 7 فلکه. الان هم در صحن و سرای حضرت امام رضا یه همچی مراسمی داریم دیگه، مواقعی نقاره میزنند و اعلام میکنند، به اون میگن نوبت زدن. برتر از نوبت ملوک باقی اند، دور دائم روحها با ساقی اند. میگه برتر از اون نوبت هایی که شانسی بودش و باید وامیستادی تا نوبتت باشه، میگه اینها بالاتر از اینند و با حضرت حق مدام هستند و این شراب دائم رو مدام از حضرت حق میگیرند. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، میگه پروردگار اونا بهشون باده پاک و پاک کننده بنوشاند. ترک این شربت بگویی یک دو روز، در کنی اندر شراب خلد پوز. میگه اگه جلوی این نفس امارت رو بگیری یکی دو روز، منظور همین یکی دو روز دنیاست، به اون شرب مدام، به اون بودن با خدا و دائم بودن با خدا حتما راه پیدا خواهی کرد. بیت بعد، امان از دست این نفس اماره. بیت بعد، بعد از این راجب نفس اماره صحبت میکنه و اینکه چه قدرتی داره. ای شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زو بتر در اندرون. ما دشمن بیرون رو زدیم کشتیم، میتونیم بزنیم از بین ببریمش با فکر، با هوش، با علم، ولی یادمون باشه که یه خصمی، یه دشمنی درون ماست که به این راحتی از بین نمیره. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. این که درون ماست مثل این شیری که خرگوش به راحتی تونست از بین ببرش نیست، این فوق‌العاده قویه. کار عقل و هوش جزوی ما نیست بگیم حالا یه مکری، یه حیله‌ای میزنم. دوزخ است این نفس و دوزخ اشتهاست، کوب دریاها نگردد کم و کاست. این نفس اماره ما دوزخه و دوزخ چیه؟ اژدهاست. مثل اژدها فقط میخواد ببلعه. بعد 7 دریا رو شما بیارید، این همه آب رو بریزید تو این دوزخ، بلکه خاموش بشه، خاموش شدنی نیست. 7 دریا را در آش آمد، هنوز کم نگردد سوزش آن خلق سوز. میگه 7 دریا رو مینوشه ولی یه سر سوزن از سوزشش، از اون آتیش کم میشه. این آتیش این کسی که خلق رو خواهد سوزوند کم نمیشه. سنگ ها و کافران سنگ دل اندر آیند اندرو زار و خجل. کافرا همشون میرن داخل این دوزخ جوری که با حال و احوال زار و خجل. اینجا چرا گفته سنگ ها و کافران؟ اشاره به سوره بقره آیه 24ش داره. هم نگردد ساکن از چندین قضا، تازه حق آید مرورا این ندا. این آتیش، این آتیش دوزخ، این نفس ما آروم نمیگیره که، مدام قضا میخواد تا اینکه از طرف حق ازش سوالی میشه، ندایی میاد. سیر گشتی سیر؟ گوید نی هنوز، این تاوتش این تابش این سوز. صدایی میاد که سیر شدی؟ این همه مردم رو خوردی؟ این همه آدم رو از بین بردی؟ میگه نه هنوز، هنوز میبینی اشتها دارم. عالمی را لقمه کرد و در کشید، معده‌اش نعره زنان هل من مزید. یه عالمی رو مثل یه لقمه خوردش، بعد معده‌اش هنوز میگه آیا چیز دیگه‌ای هست من بخورم؟ آیا بیشتر از این هست؟ هل من مزید. دوباره این اشاره به آیه 30 سوره قافه ها، تقول و هل من مزید. حق قدم بر وی نهد از لامکان، آنگهو ساکن شود از کنفکان. وقتی این آروم میشه که خداوند پاشو روش بذاره. حالا تشبیه میبینید، ما میخواییم آتیش رو خاموش کنیم، هی پا میزنیم روش خاموش شه. اینجا هم تشبیه به این صورت کردی که خداوند باید پاشو روی این آتیش بذاره تا خاموش شه، ولی این فوق‌العاده عظیمه. چون که جزو دوزخ است این نفس ما، طبع کل دارند جمله جزوها. یعنی یه جزوی از یه کل، شما یه فلفل بزرگ رو بردارید یه قسمتش رو بخورید میسوزید، این جزو خاصیت کل رو داره. میخواد همین رو بگه، میگه نفس اماره ما هم جزوی از دوزخه و و همون خصوصیات رو داره و همش میخواد بخوره، دقیقا همون کاری که دوزخ میکنه. این قدم حق را بود کو را کشد، غیر حق خود کی کمان او کشد. میگه فقط خداوند میتونه کمکمون کنه تا بتونیم این نفس امارمون رو از بین بتونیم ببریم. در کمان ننهند الا تیر راست، این کمان را بازگون کج تیر هاست. راست شد چون تیر و واره از کمان، کس کمان هر راست بچهد بیگمان. نفس ما رو تشبیه کرده به یک کمان، بعد ما رو به تیر. میگه که اگه این تیر صاف نباشه، کج و کوله باشه، خم باشه، به احتمال زیاد از این کمان نفسمون نمیتونه فرار کنه، هر چقدر بکشیش دوباره میفته همونجا. میگه ولی راست شو، راست باش تا بتونی از کمان نفس امارت فرار کنی. حالا اینجا راست رو من دو جور تعبیر کنم خدمتتون. یکی این که راست شو یعنی این که راستگو باش، صادق باش، عادل باش و تمام صفتهای خوبی که خداوند توصیه کرده ما و باید ما برای اینکه انسان کامل بشیم به اون صفات متصف بشیم. یکی اینه، این یعنی راست بودن. یه راست بودنم یعنی این که آقا جون مواظب باش به افراط و تفریط نیفتی. افراط و تفریط کج شدنه، یعنی از راه مستقیم و راست جدا شدنه. افراط و تفریط چی میخواد؟ علم میخواد، تقوا میخواد، کوشش میخواد، چون مدام دنیا ما رو کج و کولمون میکنه، هی به این ور سوق پیدا میکنیم، هی به اون ور. با علم، با تقواست که میتونیم و البته توفیق خداوند میتونیم به راه راست بریم و از این کمان نفس برهیم. چون که واگشتم ز پیکار برون، روی آوردم به پیکار درون. همون جهاد اکبر و اسخره که بیرون جهاد اسخره، این که با دیگرون می جنگید، درون جهاد اکبره. قوت از حق خواهم و توفیق و لاف، تا به سوزن برکنم این کوه قاف. میگه نفس اماری شما مثل یک کوهه و شما اصلی که دارید اندازه یک سوزن. با سوزن چجوری میشه کوه رو کند؟ میگه میشه کند فقط وقتی که خداوند قدرت بهت بده. سهل شیری دان که صفها بشکند، شیر آن است آن که خود را بشکند. میگه این که بری بجنگی با دشمن بیرون، میگه این راحته، خوبه، ضمن این که خیلی خوبه ولی بدون خیلی راحته در نسبت با اون شیر درونت. اون اولی تازه یه سری چون تو رو دیدن چقدر شیر دلانه داری میجنگی، شاید تشویقت کنن و این برات، برای نفست اتفاقا خوشاینده. ولی وقتی درون خودت میجنگی با خودت، کسی هم نمیبینه چه زحمتی داری میکشی. این از این نظرم سخت‌تره. خیلی هستن دوره بر ما، هستن توی کوچه بازار، توی اطرافیان ما، که با درون خودشون، با اون نفس اماره خودشون در جنگند مدام و آدم های بزرگی هستند، منتها ما اطلاعی ازشون نداریم. به هر حال تا اینجا از من قبول کنید، داستان شیر و نخشیران اینجا تموم میشه، داستان دیگه‌ای شروع خواهد شد در ادامه همین نفس اماره است البته، که انشالله در روزهای آینده اگر خدا توفیقی بهم بده در خدمتون خواهم بود. همه شما و تمام اعتقادهای نابتون رو، اعتقادهای خداییتون رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
در مذهب عاشقان قرار دیگر است، وین باده ناب را خمار دیگر است. هر علم که در مدرسه حاصل گردد، کار دیگر است و عشق کار دیگر است. همراهان ارجمند به پایان بشارت باران امروز رسیدیم. براتون روز خوبی رو آرزومندیم، از شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای مهربان می سپاریم.
إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته‌ایم، ما با نفس صبح در آمیخته‌ایم.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 35 تا 46 سوره مبارکه بقره گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلامی فراوان بر شما راهجویان طریق هدایت، به ترجمه و توضیح پیرامون آیات تلاوت شده امروز می‌پردازیم. در برنامه گذشته پیرامون بخشی از سوره شریفه بقره که مشتمل بر بیان کیفیت آفرینش انسان و حوادث مقارن با آن بود سخن گفتیم و اینک در ادامه ترجمه آن آیات به ترجمه و توضیح فرازی دیگر از این سوره مبارکه که مشتمل بر آیات 35 تا 46 است خواهیم پرداخت. در آیات قبل دریافتیم که آدم به عنوان خلیفه الهی در زمین آفریده شد و مطابق قضای الهی میبایست در زمین زندگی کند. اما آدم همراه با زوجه اش مدتی در بهشت زیست کردند. از ظواهر آیات و تفاسیر چنین استفاده می شود که بهشتی که آدم و حوا در ابتدای خلقت در آن حیات را آغاز کردند یقینا بهشت جاودانه و جنت برین که موعود نیکان است نبود، چنان که در همین معنا از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود بهشت آدم از بهشت های دنیا بوده و آفتاب و ماه در آن طلوع می کردند که اگر از بهشت های اخروی می بود آدم تا ابد از آن رانده نمی شد. به عبارتی روشنتر، بهشت آدم آغاز سیر حیات انسانی اوست و بهشت برین پایان این سیر عظیم. خداوند به آدم امر فرمود که از میوه درختی خاص در این بهشت تناول نکند که این موجب زلالت و گمراهی و تعب او خواهد بود. شاید بتوان گفت که درخت مذکور درختی بوده است که نزدیکی بدان مستلزم تعب و رنج در زندگی دنیا بوده و نزدیکی به آن درخت موجب غفلت و فراموشی انسان نسبت به پروردگار عالمیان میگشت، چرا که حیات دنیا اگر توأم با غفلت و نسیان پروردگار جهان باشد، مطابق تفسیری از آیات قرآن در این باب، همانند دوزخی است که ساکنان خود را دائما از رنجی برنجی تازه می کشد. به عبارتی دیگر، هرگاه با رنج و تعبی خوی بگیرد و به تلخی آن عادت ورزد، با رنج و تعب تازه تر و سوزنده تری روبرو می شود تا عذاب را بر زائقه قلبش بیشتر بچشاند. قلب و روح انسانهای معذب در آن همباره دچار اضطراب و پریشانی است و جانشان همواره چون شمع می سوزد و آب می شود. اما شیطان آدم را فریفت و آدم ظلمی بزرگ را بر خویش روا داشت. بنابراین قضای ابتدایی خدای بزرگ به تحقق پیوست و آدم بر زمین هبوط کرد. اما آدم با توبه ای که کرد زندگی طیب را دوباره به دست آورد. خداوند بزرگ با پذیرفتن توبه آدم برای آدم و نسل او زندگانی خاصی را فراهم آورد که ترکیبی از زندگانی زمینی و آسمانی بود، آمیخته ای از زندگانی و مرگ، سلامت و بیماری، فقر و توانگری. حیات دنیا برای آنان که خدای خیش را فراموش کرده اند و سر بر آستان عبودیت او نمی سایند سخت رنجاور و توان فرساست، اما آنان که عارف به مقام خدای خیشند حیات مادی خیش را پلکانی برای عروج و رجعت به سوی پروردگار خیش می‌بینند. قرآن کریم در راستای مطالب مذکور در آیات 35 تا 39 چنین می‌فرماید: و گفتیم ای آدم، تو و همسرت در بهشت آرام گیرید و از آن به فراوانی از هر کجا که خواهید تناول کنید و نزدیک این درخت مشوید که از ستمگران خواهید شد. آیه بعد ادامه می دهد و شیطان آنان را از بهشت بینداخت و از آن نعمت که بودند بیرونشان کرد. و ما به آنان گفتیم چون این که دشمن یکدیگرید پایین روید که تا مدتی در زمین قرارگاه و بهره دارید. و آدم از پروردگار خیش سخنانی فرا گرفت و خداوند او را ببخشید که او توبه پذیر و مهربان است. گفتیم همگی از بهشت فرو شوید. اگر هدایتی از من به سوی شما آمد، آنها که هدایت مرا پیروی کنند نه بیمی دارند و نه اندوهگین شوند. و کسانی که کافر شوند و آیه های ما را دروغ شمارند اهل جهنمند و خود در آن جاودانند. در آیات بعدی از نعمتهایی که خداوند بر یهود افاضه فرمود و کرامتهایی را که نسبت به آنان مبذول داشت و از عکس العملهای یهود که به صورت کفران، اسیان و عهدشکنی جلوه نمود سخن رفته است. پیمان خداوند با یهود آنچنان که از دیگر آیات قرآن در این باب استفاده می شود پیمانی بود بر محور پرستش خداوند و شرک نیاوردن به پروردگار خیش و نیکی درباره پدر، مادر و بستگان، اقوام، ایتام، بیچارگان و خوشرفتاری با مردم و برپای داشتن نماز، ادای زکات و در پی خونریزی و قتل یکدیگر نبودن. اما آنان این میثاق‌ها را نقض کردند و مرتکب جرائمی بزرگ شدند و بدین خاطر دلهایشان دچار قساوت و نفوسشان در معرض شقاوت قرار گرفت. قرآن کریم در این باره در آیات 40 تا 44 چنین می‌فرماید: ای بنی اسرائیل، نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم به یاد آرید و به پیمان من وفا کنید تا به پیمان شما وفا کنم و از من بترسید و به قرآنی که فرو فرستادم و کتابی را که در نزد شماست راست می شمارد ایمان بیاورید و نخستین منکران آن نباشید و آیه های مرا به بهای ناچیز مفروشید و از من بترسید. شما که دانایید حق را به باطل میامیزید و حق را نهان مدارید. نماز کنید، زکات دهید و با رکوع کنندگان رکوع کنید. شما که کتاب آسمانی را تلاوت می کنید، چگونه مردم را به نیکی فرمان می دهید و خود را از یاد می برید، چرا به تعقل باز نمی آیید؟ گفتیم که حیات دنیا آمیزه ای از درد و رنج و سلامت است و انسان در مواجهه با مشکلات عدیده زندگی یاوری جز خدای سبحان ندارد. بنابراین چاره انسان در آن است که با خیشتنداری و استقامت در برابر مشکلات حوادث بزرگ را کوچک و ناچیز سازد و با اقبال به سوی پروردگار خیش و التجاء به او روح ایمان را در خیش زنده سازد تا بدین وسیله تکیگاهی بیابد مطمئن که هرگز انهدام پذیر نیست. این همه برای آنانی میسور است که قلبی خاشع و ترسنده دارند. قرآن کریم در این زمینه در آیات 45 و 46 چنین می‌فرماید: از صبر و نماز یاری جویید و آن بسی سنگین است مگر برای خشوع پیشگان که یقین دارند به پیشگاه پروردگار خیش می روند و به سوی او باز می گردند. بار خدایا رحمت واسعی خیش را بر ما ارزانی دار تا در قوغای حیات دنیا به حیات طیب دست یازیم. بار الها تن و روان ضعیف ما را